بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب برخی از بزرگان در مقام این برآمده اند که بگویند استماع غیبت حرام نیست. استماع به ما هو استماع الغیبه حرام نیست و این روایت ابو الفتوح که سامع الغیبت احد المقتابین یا احد المقتابین میگویند این روایت سند چون نداره اعتبار نداره و رضا نمی شود به عنوان مستند برای فتوا قرارش داد. روایات دیگری هم که در مقام وارد شده که ما استقصا کردیم من جمله روایت دیگری است که ذکر کردن از طریق صدوق به شعیب ابن واقد و شعیب از حسین ابن زید نقل میکنه. حسین ابن زید فرمود حرام در آن روایت که نهی نوار شده نواهی، من جمله فرمود نهی شده از شنیدن از غیبت و استماع غیبت. گفتن این هم طریق صدوق به شعیب ضعیفه، به هم خود شعیب ابن واقب مشهور، حسین ابن زید هم در رجال توثیق نشده عنوان مشهور ذکر شده. امثال مرحوم آیاش جواد تبریزی که دیشب نگاه میکردم ایشان و همچنین دهبنشتایی که در درس روز قبل به عرضتون رسندم میگویند این روایات چون ضعیفه نمیشود بر طبق این روایات فتوا به حرمت استماع غیبت به ما هو هو داد. طبعا سوال میشه که پس این همه روایاتی که وارد شده است در وجوب رد غیبت، که این روایات معتبریه. حالا من چند تا شو یادداشت کردم براتون، یکیش موثقه ابراهیم ابن عمر یمانی است. این ابراهیم ابن عمر توصیف شده که مرحوم صاحب سائل در باب 146 از ابواب الاشره حدیث سوم ذکر کرده ما من مؤمن یخذل اخاه المؤمن و هو یقدر علی نصرته الا خذله الله فی الدنیا والآخره. فرمود که اگر مؤمنی برادر مؤمنش را خذلان کنه او را خدای متعال در قیامت و دنیا و آخرت مخذول خواهد کرد. خذلان در اینجا به قرینه یقدر و علی نصرته یعنی یاری نکنه او را، یعنی رد غیبت او را نکنه، خدا او را در دنیا و آخرت مخذول خواهد کرد. به همچنین در باب 152 از ابواب عشرت حدیث چهارم معتبر، حدیث پنجمش مرسله است. اونجا هم فرمود به این که یا علی من اغتیب عنده اخوه المسلم فاستطاع نصره فلم ینصره خذله الله فی الدنیا والآخره. به این مضمون روایات در ابواب متفرقه زیاد آمده، لذا در وجوب رد غیبت یا انتصار مغتاب بحثی نیست که ان همگان بر او متفقند. و در این جهت فردیه از کنم آمده هم باب 156 باز وصیت نبی حدیث اول، همون باب روایت دوم هم 156 باز آمده. من استقصایی که کردم روایات در این باب خلاصه زیاده که رد غیبت کردن واجبه. خب از این به از کنم برهان اینی کشف میکنند به این که خب اگر رد غیبت واجبه برای اینی که استماع غیبت حرامه، چون استماع حرامه لذا بنابراین اگر شنیدی باید رد کنی.
نه
بله. حالا آیا شیعات همینه میگه؟ میگه هیچ ملازمه ای نیست، ممکن است به این که استماع رد غیبت واجب باشه ولی استماعش حرام نباشه. بشنود آدم ولی از کنم که رد کردن واجب باشه ولی شنیدن حرام نباشه، این درش محظوری نیست و نمیتوان ما کشف کنیم از این که چون رد واجب هست پس حتما استماعش هم حرامه. نه، این با او ملازمه ای نداره. خب عرض کنم حضورتون که آقایین دیگری هم به صدد این مسئله برآمده اند و میگویند به این که بالاخره ما دلیلی معتبر که بتوان بر اساس او فتوا داد به این که نفس استماع غیبت حرام باشه، این دلیلی نداره، گرچه اینکه هم شیخ نقل کنه و هم دیگران به تبع ایشون گفتن لا خلاف بین شیعه بل سنه در اینکه استماع غیبت حرامه، ولی خب این لا خلاف مستند مهمش همون روایت معروف سامع الغیبت احد المقطابین یا مقطابین، که بنابراین چون روایت از نظر سند مثلا گفتن مفروشه نمی شود و این جهت حکم و حرمت استماع غیبت داد. این که بیم بگیم نهی از منکره بنابراین پس استماع هم حرامه، نه، نهی از منکر دلالت بر این نمی کنه که استماع اصلا استماعش حرام باشه. بله، نه، غیبت حرامه، نهی از غیبت کننده خوبه، اما استماع ثبت الاجر سمن گوش تا بعد بگیم استماعش حرامه. به محضرتون عرض می شود که یک عبارتی را از شهید ثانی براتون بخونم، بعد ببینید که با توجه به این چی میگه. آیه شهید ثانی در کشف الریبه اینطوری می فرمان به این که الاولا التنزه عن الاستماع حتی یخرج المخرج، میگه به این که به حتی در اینجا نقل میکنه که اگر بناشوی که گوینده غیبت میکنه مثلا بتوان حمله بر صحت کنیم، میتوانیم گوش هم بکنیم، چون مگه ما ممکنه که انشاءالله این غیبت کننده برای خودش مجوزی داشته، طرفی را که غیبتش میکنه متجاهره به فسقه یا مثلا به علت دیگری جائز دیانسته برای خودش، لذا ما برای اینکه حمله بر صحت کنیم می توانیم استماع کنیم غیبتی را که اون طرف میکنه. ولی ایشون میفرمان که شهید میگه الاولا التنزه عن الاستماع حتی یخرج المخرج، تا وقتی که دلیل قطعی بیاد که مستقبلا استماع کردن جائزه، لعموم ادله فی وجوب رد الغیبه، دیگه برای اینکه چون ادله ای که وارد شده در رد غیبت واجبه اونها عامه، بل رد غیبت انصافاً ادلهش متقنه و رد غیبت هم واجبه، اما حالا شهید برای این که میگه استماع نکنید تمسک میکنه به ادله وجوب رد الغیبه و الانتصار و وجوب انتصار مظلوم. بعد میفرمایند به این که و عدم الاستفسال فیها ان احراز کون القائل ممن لا یجوز له الاقتیاب، میگه در این روایتی گفته رد غیبتم واجبه، نگفته که سوال کن که آیا غیبت او جائز یا جائز نیست، بلکه مطلقا آمده گفته که باید اگر غیبتی شنیدید حتما رد غیبت کنید، نگفته که فرق بگذارید بین این که اگر مجوز داره یا نجاده، یا سوال کنید که آیا مجوز داره غیبتش یا نداره. خب عند شک تمسک میکنیم به مسئله عدم جواز عموم عام وجوب رد غیبت. خب بعد میفرماید که لعدم عدم الاستفسار فیها ان احراز کون القائل ممن لا یجوز له الاقتیاب فیجب معها رد الغیبه بمن احتمال جوازهی فلا یجب ردها. از این طرف هم احتمال بینی که شاید غیبت کردن او جائز باشه، بالاخره مسلمانه، داره غیبت از کسی میکنه، انشالله مسلمان کالا حرام نمیکنه، پس بیاییم بگیم که غیبت کردن او جائزه و حمله بر صحت کنیم. حالا که حمله بر صحت کنیم پس ردش واجب نیست. و نهیه عنها حتی مع العلم بمستوریت المقتاب، حتی میگیم ما میدونیم این آقا میگه شراب خورده فلان زیدی، ولی ما نمیدونستیم تا بال این اهل شراب خوردنه، ولی ما پیش ما هم مستوره، اما در این حال میگه محتمل از کسی بگویی که رد واجب نباشه، لاحتمال ان یکون عند القائل فیه مجبزون لم نعثر علیه، ممکنه مجبزی داشته که ما مطلع نشدیم برای مجبز، مثلا متجاهل بوده یا امثال ذلک. ولیکن در آخر میگه ولیکن الالتزام بالجواز فی ذلک حدم لقاعده النهی عن الغیبه، میگه اگه بنا بمیشه به این احتمالات انتفاق کنیم پس دیگه بگیم که نهی از غیبت لازم نیست، چون هر کسی که غیبت میکنه احتمال هست که شاید انشالله مجبزی برای کارش داشته، بس دیگه هیچی. این همه نهی کردن و رد کردن یعنی چه؟ خب عرض میکنم حضورتون که یک چنین مشکلی در کار هست. مرحوم آقای میر ایروانی هم انصافا محقق در مقام مسائلی ادلهی ذکر کرده و قابل توجه، حتما انشاءالله در نظر شریفتون باشه. با اون است که ممکنه کسی اینطور بگه به این که الاخره اون شخصی که غیبت میکنه یک اصلی در او جاری هست و اون اصالت الصحه، و مقتضای اصالت الصحه اینه که انشاءالله این کار حرام نمیکنه. خب حالا که کار حرام نمیکنه پس بنابراین غیبتی که او میکنه انشاءالله جائزه. خب حالا اگر غیبتی که او میکنه جائزه، باز استماع ما هم جائزه. میگه خب بله دیگه، وقتی که بنا شد به این که غیبت کردن او جائز باشه، طبعا برای ما هم شنیدنش دیگه علل قاعده جائزه، زیرا اون غیبتی حرامه که استماع غیبتی حرامه که غیبت کننده کارش کار حرامی باشه. اگر غیبت کننده کارش حلال باشه اشکال دیگه نداره استماعش. خب بعد میگیم ممکنه یکی دیگه بگه، شنونده بیاد تمسک کنه به اصل موضوعی، بگه انشالله اون شخصی که این آقا ازش غیبت میکنه، مثلا زید نامی که ازش غیبت میکنه، مثلا احتمال می شاید متجاهر به فعل بوده تا بر اساس این اصالت و صحه جاری بشه. بیایم ما به اصل موضوعی تمسک کنیم، بگیم اصل اینی که انشاءالله او اصلا گناه نمی کنه، یا اصل این است که تجاهر به فعل نمی کنه. خب معلومتون تجاهر به فعل یا اصل فعل یه امر حادثی است مسبوق به عدم، استصحاب موضوعی جاری میشه و ثابت میشه به این کیفیت که اون آقا گناه نکرده، بنابراین اصل صحت دیگه جاری نمیشه، زیرا ما محرز داریم، احراز داریم به این که بله این آقا متجاهر به فعل نیست. حالا که متجاهر به فعل نیست پس بنابراین اصالت و صحت در این آقایی که غیبت کننده است جاری نمیشه. جواب میده نه، این دوتا با هم منافاتی نداره، چون ما به اصل موضوعی ثابت میکنیم که اون طرف انشالله گناه نکرده، به این طرف از کنم که غیبت و مرتکب تجاهر به فسق نداره، اما این در مورد اون بنده خدایی است که غائبه، اما این شخصی که الان داره صحبت میکنه و غیبت میکنه، اینم یه مسلمان دیگریه، اینم درش اصال و صحت جاری میشه، این به هم ارتباطی نداره. اون آقا انشالله گناه نکرده، اما این ثابت نمی کنه که چون اون گناه نکرده پس گوینده ای که الان داره غیبت میکنه این حتما دیگه کارش صحیح نیست. نه، منافاتی نداره که اون آقا غیبت کار حرام نکرده باشه، ولی از این طرف دیگرم این مسلمانی هم که داره غیبت میکنه اینم اصل درش جاری کنیم و به اینم مرتکب حرام نشده. و حالا با توجه به این مسائل ما چطوری میتونیم در مقام بالاخره قصه را حل کنیم؟ یک کسی از کسی دیگری غیبت میکنه، این که ما بگیم به طور کلی همونطوری که بعض بزرگان فرمودن اصلا ما دلیلی بر حرمت استماع غیبت نداریم، انصافا این که کمال کم لطفیه، برای خاطر این که چون عرض کنم حضورتون که با توجه به نفی خلافی که در مقام آمده و با توجه به این که درسته که همین روایات ما خواست باشیم بررسی کنیم، هی نقص سندی اشکال سندی در کار تک تک اینها بیاد، اما مجموع من حیث المجموع روایاتی که در حرمت استماع وارد شده و با این اتفاق کلی بین شیعه و سنی رد کردن روایات و حرمت استماع واقعا دونه خرط القطعات و انصافا این یک امر بسیار مشکلیه که آدم به آسانی بتوانه بگه تمام روایات استماع غیبت، حرمت استماع غیبت همه رو بگذاریم کنار و ناد عرض کنیم که قابل اعتنا ندانیم. عرض کنم حضورتون که از طرفی هم همین مسئله وجوب رد غیبت کردن و انتصار از طرف کردن اینها هم میتوانه بالاخره زمین صاحب بشه. غیر از اون فرمایش مرحوم امام خمینی هم که چند روز قبل ذکر کردم که اساسا از این چیزهاست که خدای متعال وجود او را بد داره که باید به هر کیفیتی مثل حفظ نفس محترمه جلوی خلاف را گرفت. حالا این که اولا که ما بنابراین نفی کردن و حرمت استماع غیبت انصافا کار مشکلیه و نمیشود به این حاصل. بله، خیلی خوب، اونا رو قبول داریم. بله، خب این معنی این نداره که ببینید همونطوری که بعض از بزرگان گفتن این شما غیبت حرام باشه ولی رد کردن موجب کفاره اون گناه میشه. شما از کنم حضورتون که مرتکب میشی میشنوی به گوش استماع میکنی و بعد هم انزجار را در همون جا میگن لازم نشون دادن. خب ما حرام نیست که ما با اگر نگذاریم رد نکنیم این حرام را مرتکب شدیم، اما اگر رد کردیم این میشه به منزله کفاره اون گناه. میگن این منافاتی نداره بین این که رد کردن واجب باشه ولی خود آیه آشواد ماتین قبول داره، میگه تنافی نیست بین این که رد واجب باشه ولی استماع به نفسهی حرام باشه. معنی این نداره که حرام باشه استماع اما بعدش هم رد واجب باشه، منتها وقتی که رد کردیم این حرمت را با رد خودمون میشوییم و میگیم بنابراین معنی این نداره و اون حرام رو ما با این ردمون انشاءالله شستیم. لکه خدا که به حضرت خدا به حضرت چیز میگه به این که از لا تحنس، بسیار خوب گاهی دقات میگه به خاطر این که حنس بکن ولیکن از کنن کفاره بپرداز دیگه، و از جا این طور میشه دیگه، میگیم بکن حنس بکن ولی کفاره هنس نزد را بده. ولی هزار میگیم دیگه من که نمیخوام ببرم، دیگری داره میبره میبره. ما خب حالا اجازه بدید در یه روایتی دیگه داره که پیغمبر اکرم صلی الله سلام علیه نشسته بودند و این روایت هم یادداشت کردن که گوش میکرد غیبت را و بعد اون وقت عرض کنم حضورتون که آمده و بلا فاصله بعده. عرض کنم این روایت باب وجوب رد الغیبه حدیث هفتم از همون باب 156 از ابواب غیبت. ان الرجل نال من ارض رجل عند النبی صلی الله علیه و آله فرد رجل، دیگری آمد رد کرد گفتار او را، فرد رجل من القوم علی، فقال النبی صلی الله علیه و آله من رد عن ارض اخیه کان له حجابا من النار. پس همون باب 156 حدیث هفتم. اینجا داره میگه پیغمبر اکرم گوش میکرد، دیگری آمد رد کرد و پیامبر اکرم رد او را خیلی تحسین کرد. خب اگر این رد کردن او لازم بوده که بعد پیغمبرم اینطور او را تشویق کرد، پس پیغمبر داشت کار گناه را میکرد، گوش میکرد غیبت یک مسلمانی را که حرام بوده، این چطور میشه؟ بگیم نه، پس مانع این نداره که در صورتی که بنا به رد کردن باشه شنیدن جائز باشه، و نگیم به این که بعد منافاتی بین وجوب رد و حرمت استماع غیبت نیست. اگر استماع غیبت حرام باشه ردم واجب باشه، بگیم این رد کفاره یا استماع حرمت استماع غیبته. این با این روایت نمی سازه، در این روایت پیغمبر شنیده غیبت داره میکنه، بعد اون شخصی که رد کرده او را داره تشویق میکنه و میگه تو در مقابل این رد دارای جزای خیر هستی و کذا. پس خیلی خوب، پس یعنی شما میفرمایید که پس استماع غیبت حرام نیفته؟ آفرین. خب حالا پس بنابر این چرا پیغمبر داره این آقا را تشویق میکنه به رد غیبت؟ خیلی خوب، پس رد غیبت یعنی شما خواهید بفرمایید که ملازمه هست بین این که چون رد واجبه استماع هم به حلال باشه. خیلی خوب، حالا اگر اینه گفتیم سوال میکنم و اون این استش که حالا اگر بنا شد که ما احتمال بدیم این آقای غیبت کننده کاری صحیح باشه، حمله بر صحت کنیم، آیا بازم رد واجبه یا نه؟ بله؟ واجب میشه. شما اگر بنا شد که بالاخره رد کردن غیبت و انتصار مخصوص در رد گاهی اوقات هم مستلزم حد که طرفه اون غیبت کنن داره میخوایم ردش بکنیم، این حق میشه در مجلس. خب بنابراین شما میگید بر چه اساسی ما رد او را باید واجب بدانیم؟ بگیم مطلقا رد واجبه حتی با جایی که احتمال صحت میدیم، و اگر احتمال صحت دادیم اثارات صحت جاری شد، پس معنی چه که رد کردن واجب نیست. حال آفرین، پس بنابراین غیبت او حرام نده، حال استماع چی؟ پس بیایم بگیم که استماع آخه شما الان چی شد؟ یه حرف بزنه دیگه، یا بگو استماع حرامه از این ادله‌ای که گفته است رد غیبت واجبه چطوری شما استفاده بکنیم؟ این ادله‌ای که میگه رد غیبت واجب است که بر آیات معتبرم در مقام وارد شده، خیلی پس بنابراین ما که میخواییم رد کنیم، قبل از رد کردن شنیدن ما جائز یا جائز نیست؟ خیلی خوب، پس اینطوری شد. شما میخواید بفرمایید که ادله‌ای که وارد شده است که رد غیبت جائزه، این دلیل بر جواز استماع غیبت هم هست که ما میتوانیم غیبت را بشنویم و بعد اون وقت رد کنیم غیبت را، درسته؟ اگر اینطور شد، پس معناش اینه که بنابراین ما اگر احتمال هم داریم یه نفری که داره غیبت میکنه که این هم از کنیم حمله بر صحت کنیم، ردش هم که واجب نیست. حالا که ردش واجب نبود، شما فرمودید در جایی که رد واجبه در این صورت حرمت داره استماع غیبت. اما چی میگی شما؟ مثلا جایی که چی شد؟ غیبت غیبت کننده از موارد حرامه است که مجوز غیبت نیست، ردش واجب است. بچه‌ها خب ما از کجا بفهمیم که این غیبتش مجوز؟ خب اگر احراز کردیم، پس معنیش اینه که شما میفرمایید که فقط اختصاص سر حرمت غیبت به جایی که غیبت کننده 100% کار حرام انجام میده، درسته؟ بله. اون وقت اگر اینطوری شد، ردش هم واجبه، استماعش هم حرامه. بله دیگه؟ خب پس معنیش این شد دیگه. پس معنیش این است که ما بیایم بگیم غیبتی که حتما حرامه، ردش واجبه، ولی استماعش حرام نیست. پس کجا استماع حرام؟ نه، کجا پس استماع حرامه؟ پس بنابراین استماع منحصر شد، حرمت استماع به جایی که ما بدانیم طرف غیبت حرام داره میکنه، ما هم داریم میشنویم و ردم نمیخوایم بکنیم. اینجا شد دیگه، این یک مورد شد. موردی که ما بتوانیم احراز کنیم که شخص غیبت کننده 100% غیبت حرام انجام میده و بنا هم نداریم خوشمانم بیاد که این غیبت ها رو بشنویم، اینجا 100% حرامه. بله، این غیبت حرامه. خب بنابراین پس معناش اینه که ما در هر جایی که رد غیبت واجب باشه، رد غیبت واجب باشه، محلش کجای آقایان؟ ها پس غیبتی که 100% حرامه، ردش هم واجبه، استماعش هم حرامه. بابا شما چی داره میگی؟ میگم اگر رد نکردیم چی؟ پس دو تا حرام مرتکب شدیم، یکی شنیدیم غیبت را، یکی هم رد نکردیم، درسته؟ پس معنیش این شد که اگر ما آمدیم اون طرف را احتمال دادیم که درست میگه، حمله بر صحت میشه یا کرد یا میشه، اگر فرض کردیم غیبت کننده ممکن است که بگیم حمله بر صحت کنیم کالش را، بنابراین در این صورت اجتماعی جایزه یا جایز نیست؟ معنیش که جایزه دیگه. شما گفتید که اون غیبتی حرامه، استماعش که 100% غیبت کننده کار حرام میکنه، پس اگر غیبت کننده حمله بر صحت داشت، غیبت کردن شنیدن غیبت او حلاله. رد چنین غیبتی هم واجب یا واجب نیست؟ بازم واجب نیست. پس دیگه کجا میره محل رد غیبت؟ آخه با خودم یکم فکر کنی، این ادله ای که گفته است رد غیبت کردن واجبه، آیا تفصیل داده بین این که مثلا احتمال حمله بر صحت بدیم و یا احتمال حمله بر صحت ندیم؟ ظاهرش این ها مطلقه دیگه، اینا عامه. خب اگر بنابراین رد غیبت مطلقا واجب باشه، پس شما میگید این رد غیبت ملازمه داره با حرمت استماع غیبت یا نه؟ ملازمه نداره. پس میگید رد غیبت واجبه ولی استماع غیبت در این صورت حلال؟ حلال. خب حواستون خوب بین چی میگید؟ رد غیبت واجبه ولی استماعش حلال. حلاله. بله. خب حالا ما سوال میکنیم، اگر ما احتمال بدیم غیبت کننده اثارات صحه در فعل او جاری بشه، ردش واجب یا واجب نیست؟ پس معناش این شد، همونطور که شهید میگه دیگه، پس کجا میمونه برای دلیل رد؟ ما هم بدانیم کجا ما میتونیم پیدا کنیم که حتما غیبت کننده 100%، کجا میتونیم احراز کنیم؟ ما که اثارات صحه در دنیا حاکم نه، گوش کنیم. پس همین دیگه، اگر شما اصالت و صحرا آمدید جاری کردید در فعل مسلمان، خود دیگه همه در این بازار بین عظمت همه شما کمام و کارم اصالت و صحرا جاری کردنه. خود بیه بیشمید مثل این حرفان در غیبت کردن بیم بگیم، پس این همه روایاتی که وارد شده در حرمت غیبت کردن چیه بگیم؟ این فقط اختصاص داره به جایی که این آقا اصلا مزورتون که حمله بر صحتی وجود نداشته باشه. نه
جا ببخشید تو همون ادله نهی از منکر که همه آقایون یکی از شرایط نهی از منکر رو بگم ما نتونیم بچه سریعی برای فعل طرف درست کنیم،
بلزا آفرین، بلزا عالما، بلزا رد کردن که افشاسی که آمدن تمسک کردن به مدل نهی از منکر آمدن رد کردن. مثل آیا تبریزی میگه نه، در دلیل بر این
مثلا همونجاست، اونجا ممکنه مثلا در یک مواردی در یک شرایطی اصلا جایگاه برای عدل نهی از منکر نباشه، با وجود همچی شرطی، با وجود اینکه ما در همه اینها احتمال میدیم که این داره مطابق یک فتوای یک آقای مثلا داره عمل میکنه، من حق ندارم این نهی از منکر بکنم.
بسیار،
در اینجا همینطوره دیگه، در اینجا ما بگیم که هر جا احراز کردیم که غیبت حرام انجام میده، ردش بر من واجب اگه احراز نکردم، شک کردم،
پس این همه ادله‌ای که وارد شده عجبا نمیشه. نه قضیه حقیقیه که من تعدیه که نمیده، نگفته که اگر که غیبت اجازه بفرمایید. شما میفرمایید به این که خیر خود قضیه حقیقیه اگر باشه، منشی که این مولا گفته است که رد غیبت واجبه اگر شما احراز کردی که غیبت طرف بدون مجوزه. این از کجا در این قید را؟ بابا نگو عزیز من، اگر میگفتش که هر رد غیبتی که احراز شده حرام است واجبه، این حق با شما بود، اما در روایت داره به این که کسی که بشنود غیبت را باید رد کنه. خب حالا بیاریم بگیم ادله حمله بر صحت آمده، این همه عمومات رو تخصیص داده.
بله اونام خیلی، اونام یه قالب روایت حاکم داره.
بس دیگه ادله رد غیبت رو هم کنیم بر کجا؟ پس هیچی پس عزیز من گوش کنید، پس معنیش اینه که ادله حرمت، ادله وجوب رد غیبت منحصر شد به جایی که ما بدانیم غیبت کننده حرام انجام میده، اثارات صحه هم در او جاری نمیشه، و بعد بگیم در اینجا برای ما هم شنیدن جایزه یا جایز نیست؟ جایزه. پس معنی شد، منحصر شد به جایی که شما میفرمایید کسی که احراز کردیم غیبت حرام داره مرتکب میشه، ولی برای ما شنیدن جایزه که میخوام ردش کنیم. درسته؟ آفرین. پس ادله وجوب رد غیبت منحصر شد به جایی که هیچ مصداق نداره، چون اصالت و صحت درش هیچ جاری نشه. آیا با این همه عمومات میشه این حرف زد؟
حالا هیچ مصداق نمیشه با واقعا.
ببینید شما چند تا عموم در مقام دارید، یک عموم مسئله وجوب نهی از منکره، یک عموم دارید به اون که وجوب رد غیبت غیبت کننده است، که اینها عموم دومی که در مقامی که در این عمومات متاسفانه یک مخصص هم ما پیدا نکردیم که به این عمومات را تخصیصی زده باشه. بعد به حضورت عرض می شود که یه مسئله دیگر این که در مقام دارید استماع به غیبت هم که گفتید اصلا جایزه، درسته؟ بعد آمدیم روایات رد غیبت انتصار مظلوم هم که واجب است الا فی ما زال لم یکن للمخطوب. خب حالا این ستا رو با هم جمع کنیم، از یک طرف بگیم به این که نهی از منکر واجبه، پس بنابراین غیبت کننده ای که غیبت میکنه ما باید احراز کنیم که منکر از توبت ردش کنیم، و الا اگر احراز نکردیم رد غیبت کننده واجب نباشه. بسیار خوب. از یک طرف دیگر اطلاقات ادله داریم که آقا رد غیبت واجبه و انتصار مقتاب لازمه، اینم که هیچ غیبی درش وارد نشده. از طرف دیگر به قول شما اصالت الصلا در مقام جاری کنیم. این سه تا رو با هم چطوری جمع بکنیم به اینکه مورد این همه اطلاقات را تقیید کنیم؟ شما میفرمایید منحصر شد به جایی که ما بدانیم غیبت کننده 100% غیبت حرام داره انجام میده و بعد هم استماع غیبت برای رد کردن مانعی نداره، بعدن باید این ردش کنیم. این فقط آها. دونه او خرطول قطعات همون توی که شهید بگیم مثل آقای میگید که وقت گذشته.